با گفتگو همراه باشید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره. امروز و زندگی کن.
داختاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
روی تمام آینه ها رد پای توست، هر گل بهار کوچکی از چشمهای توست، دارد دوباره معجزه ای روی می دهد، تعبیر آن شکفتن گل در هوای توست. خورشید شدی، سر زدی از خیش که من باز روشن شوم از ظلمت و پیدا شوم از گم. به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند، صبحتون بخیر. صبح سه‌شنبه ششم اردیبهشت 1401 هجری شمسی، انشالله بهترین سه‌شنبه اردیبهشتتون باشه امروز صبح. و سلام میکنم به فرهاد دهنوی، دوست نازنینم، کنار من اینجا در استودیو. فرهاد سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم.
حالا چطور فرهاد؟
شما چطوری؟
صبح بخیر.
عشق خوب میخوام.
سرحال، سرکیف.
آره دیشب خوب خوابیدم.
خب الهی شکر.
آره دیشب خوب خوابیدم. یکی از دوستان به هم دیشب حدود مثلا ساعت 9 اینا زنگ زد، دکترم هست.
خب
جراحه یعنی. گفتش که من دیروز صبح گفتگو رو شنیدم، شما با محیطبانه که داشتید صحبت می‌کردی، رئیس محیط زیسته. بهش گفتی که
پلنگی.
آره گفتی که فراد بهش گفتی که پلنگه رو خاکش کنید. خب گفت چرا خاکش کنن آخه؟
خب
گفتش که این پلنگ دیگه حالا دیگه مرده. حرفش هم منطقی بود.
درست.
گفتش که خشکش کنن توی موزه بذارنش به عنوان یک پلنگ ایرانی. حرفش منطقیه.
الان زیرش هم بنویسن چجوری کشته شد.
حالا زیرش ننویسن. دیوارم که الان نگاه کنیم مثلا زده که پوست پلنگ قائم شهر توافقی. یا مثلا مهمونی بیری زری خانم میگه که اینو پالتوی که تنم از پوست همون پلنگ قائم شهر
بهبود چی کارش کرده
آقا کازم برام خریده. این آقا کازم رو میشناسید؟
نه
بعدا براتون توضیح. آقا کازم برام خریده. خیلی خوشحالم که اول صبحی در خدمت شما هستم. 301035 برای ما پیامک بزنی، برنامه کاربردی ایران صدا رو هم نصب کنید، اونجا میتونید ما رو بشنوید. خیلی حرف زدم یا یه تیکه دیگه بگم؟ من جرئت نمیکنم جلوی شما. 301035 گفتم شما رو پیامکمونه. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم نصب کنید، اونجا میتونید ما رو بشنوید. از روی برنامه کاربردی ایران صدا هزار تا کار دیگه میکنید، فقط بازی نداره، همه چی داره برنامه کاربردی ایران صدا.
بازی هم روش نصب میکنید
ایشالله به امید خدا. بازی هم اونجا هم میتونید ما رو بشنوید، کلی اونجا اتفاقای خوب میافته. موضوع چیه؟ بگم موضوع رو. آقا یه قانونی داریم ما به نام قانون کار. در این قانون کار خیلی اتفاقا میفته و فلان اینا. شما معتقد که قانون کار باید در مجلس بازنگری بشه یا نه؟
خب
اصلا کارگرا، کارمندا، هر کسی که تو بستگی داره که زیر
مشمول قانون
مشمول قانون کاره مشمول یا
آره
مشمول قانون کاره تازه اجرا میکنم کلمات قانون اصلا بله مشمول کاره برام بگه که اصلا با چیه این قانون مشکل داره همه رو میگیم بهش
یا کجاش باید اصلاح بشه
خوبه سواله
آره خوبه
جدی
بله.
آره
47 میلیون نفر زیر پوشش این قانون
جدی میگی
بله 47 میلیون نفر جمعیت ایران
یه خاطره هم دارم در مورد بیمارستان شهید رجایی دیروز با آقای میرزایی اونجا بودیم
درسته
من رفته بودم که آنژیو ام آر آی کنم به قلبمو
خوده
بله بله
چطور میفهمم
من قلبم همیشه مشکل داشته از 15-16
قلبمو جدی ادار کردی
من نمیکردم یه خاطره تعریف میکنم در مورد بیمه محترمه تامین اجتماعی آقای بیمه تامین اجتماعی دمت گرم واقعا انقدر هم نمیخواد زحمت مردمو بکشه
خوب بوده یا تنه میزنی
اصلا یه چیزی به خدا
بالاخره من الان متوجه نشدم خوب بوده یا بد
میگم تو توله برو
باش خب بریم و برگردیم و با هم روزنامه ها رو مرور کنیم خب ما انشاءالله در ادامه برنامه روزنامه هایی که ما مرور کردیم هم آموزش خانواده داریم بحث کسری آب ذخایر سدهای تهران میخوایم بهش بپردازیم موضوع نرخ افزایش کرایه تاکسی میخوایم بهش بپردازیم فرا چون بحث قانون کار رو مطرح کرد حتما آقای میرزایی یه نفر رو خط ارتباطیمون میاره در باره قانون کار با هم بیشتر صحبت کنیم شما هم خواهش میکنم به ما پیام بدید بگید این قانون کار کجاش نیاز به اصلاح داره سراغ آقای ایمانیان هم خواهیم رفت برای موضوع فرهنگی دو تا بحث یا سه تا بحث کارشناسی روش کار میکنیم آب و نرخ کرایه تاکسی و اصلاح قانون کار که فرهاد به شما گفت و از شما خواست که به ما پیام بدید اینجا رادیو گفتگوست صبح و گفتگو بریم سراغ روزنامه ها
روزنامه
دست دوری جانودم هست که حالا روی سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون متاسفانه همونجور که
مشاغل گروه دو که باید
در وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی
در ست چهارم با نتیجه بله تموم شد و اینجا تیم ملی والیبال کشور موفق شد
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه
خانم رجایی خبرنگار محترم خبرگزاری مه سلام و صبح بخیر میگم خدمتتون
با نام و یاد خدا آغاز میکنم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای راستای قایده نوی و همه شنوندگان عزیز برنامه
خیلی متشکرم با هم روزنامه رو مرور کنیم خانم رجایی عزیز بفرمایید خواهش
میکنم امروز رو با روزنامه همشهری آغاز میکنیم روزنامه همشهری که جدول خودش رو اینطور نوشته بدون زامن 200 میلیون وام بگیرید این تسهیلاتی هستش که اخیراً برای مردم در نظر گرفته شده و قرار هستش که یه مقدار توی اعطای تسهیلات به مردم در واقع دست بانک ها بازتر بشه
بله.
حالا بانک مرکزی قراره پرداخت وام بدون ضامن داشته باشه از این قضیه بر اساس اعتبار سنجی صورت میگیره
یعنی 200 میلیون همون 20 میلیون سه سال پیش دیگه
دیگه حالا بستگی داره بخوای باهاش پراید پراید بخوای بگیری که
آره. سه سال پیش پراید 20 تومن بود دیگه
آره. بعد حالا این نکته هم بگم که شرطش اینه که حالا کسی اگر خواست پیگیری بکنه باید بدونه که نباید چک برگشتی داشته باشه نباید بدهی داشته باشه دست عقب افتاده یا نباید داشته باشه اما یک تیتر دیگه بخوایم بخونیم از روزنامه بعدی که صبح نو هست.
بله.
روزنامه صبح نو درباره مذاکرات ایران و عربستان نوشته مذاکرات روبه جلوی تهران ریاض، و توضیح داده که بغداد، ایران و عربستان سعودی به یادداشت تفاهم نامه دست پیدا کردن. خیلی وقت هست که ایران توی سیاست خارجی منطقه دنبال این هستش که بالاخره به یک توافق نسبی با عربستان برسه. این توافق با عربستان اگر اتفاق بیفته ممکنه حتی توی شرایط کشور یمن هم تاثیر بذاره. حالا باید ببینیم که بالاخره این نتیجه چطور اتفاق میفته و تاثیراتش هم در چه زمینه‌هایی خواهد بود. یک چیز دیگه هم روی روزنامه صبح نو داریم درباره اتفاقات اخیر در فرانسه که اینطور هست: آشوب در فرانسه. بعد از اینکه مکرون توی انتخابات فرانسه پیروز شده و یک انتخابات با یک مشارکت خیلی پایین داشتن توی این کشور، حالا اعتراضات انتخاباتی بعد از این ماجرا اتفاق افتاده، چند نفر کشته شدن و مردم کماکان توی خیابان‌ها در حال اعتراض هستن، پلیس هم باهاشون درگیر هست و سرکوب میکنه این در واقع اعتراضات رو. روزنامه آخرمون هم روزنامه جمهوری اسلامی باشه که نوشته افزایش خاک و آلودگی در خوزستان در غیاب مدیریت بحران. باز هم طبق اتفاقاتی که همه سالها افتاده و با گرم شدن هوا، گرد و خاک و گرد و غبار در شهرهای جنوب و جنوب غرب بیشتر شده، این بار هم توی خوزستان گرد و خاک خیلی شدید هست و شرایط رو برای مردم سخت‌تر کرده.
درست.
اگر زمان داریم یک تیتر دیگه هم.
بله، یک تیتر کوچولوی دیگه بگیم.
بله بله. سخنگوی وزارت خارجه‌مون درباره سفارت افغانستان گفتن که سفارت افغانستان رو به دولتی که به رسمیت نشناخته ایم نمیدهیم. با توجه اینکه طالبان خیلی صحبتش بود که ایران داره طالبان رو در دستگاه خارجه خودش به رسمیت میشناسه، اما سخنگوی وزارت امور خارجه این موضوع رو نقض کرده و گفته که ما هنوز نمیتونیم سفارت افغانستان رو به طالبان واگذار بکنیم.
درست. خیلی متشکرم سرکار خانم رجایی عزیز. صبح خوبی رو داشته باشین انشالله. ممنونم ازتون.
ارادتمندم.
خدا نگهدارتون باشه.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
شعار سال 1401 و اهمیت اون که توسط رهبر معظم انقلاب هم بر اجرای اون تاکید شد بر کسی پوشیده نیست. به همین دلیل هر چی درباره این شعار صحبت بکنیم باز هم کمه و نکاتی ناگفته باقی میمونه. به همین بهانه با آقای احمد مرادی نماینده هرمزگان در مجلس شورای اسلامی صحبت کرد.
و شعار سال در امتداد شعارهای سالهای گذشته است که در وضع اقتصادی و اخیراً هم تولید رو خیلی تاثیر داشتن که سال گذشته سال جهش تولید بود. تا این سال این تولید رو با این شعار هدفمند کرده به سمت تولید با مبنای علمی، جهش تولید بر اساس مبنای علمی. مجلس هم خود اینجا قانونی رو تصویب کرده تحت عنوان جهش تولید دانش بنیان. به این قانون ایراداتش هفته گذشته حل شده و آخرین ایرادها بود که انشاءالله شورای نگهبان ابلاغ کنه. تقریبا همه سازوکارها و در واقع پشتیبانی ها رو در بخش تولید دانش بنیان انجام میده که در کنار این خب وقتی ما بریم این هم فارغ التحصیل علمی رو کمک بکنیم، هدایت کنیم به سمت تولید، مثلا اشتغال آفرینی هم که این قسمت افزایش بدم که قسمت بعدی شعار هست. این قانون تمام موانع در واقع جهش تولید دانش بنیان رو سعی کرده برداره، تسهیلات رو برای اینها ایجاد بکنه، هم پشتیبانی صندوق و همچنین بحث حالا سازوکارهایی که در اصل تصمیم گیری هست با وضع علمی نقشش پررنگتر شده. این قضیه که بتونن در واقع تصمیمات خودشون راحت‌تر بگیرن. و قبلا یه مقدار محدودیت هایی وجود داشت و این باعث شده بود که در واقع بوروکراسی جلوی خیلی از کارها اینا رو بگیره. امیدواریم با این قانونی که الان تصویب شده، قانون بسیار مفصل مفصل خوبی است، یک پشتیبانی خوبی است، تولید صورت بگیره و محیط های علمی ما و دستاورت های علمی ما هم هدفمند بشود در مراکز علمی و پژوهشی ما، هم که به جای بایگانی شدن در کتاب ها بیان در مسیر تولید قرار بگیرن و پشتیبانی بشن.
ایشالا، یعنی با اجرای این قانون شما انتظار داریم که شعار سالی جون محقق
بشه؟ من فکر میکنم که تحول ایجاد بشه.
ایشالا، خیلی متشکرم، ممنونم.
ارادتمند یا رضایی، صبح گفتگو، رادیو.
خب بریم اولین گفتگومون رو انجام بدیم در بخش رو در روی امروز.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
فراد، به نظر مهمترین و پرچالشترین مشکل امسال کشورمون چیه؟
به نظر من آب یکی از مهمترین چیز. دیروزی عکس دیدم از سد کرخه، خشک بود
واقعا.
آره ترسیدم، ترس عکسه.
من میخواستم به ماملو و لطیان اشاره کنم.
من کرخه رو دیدم اگه اشتباه نکنم. خشک بود و خیلی چیز بود، ترسناک بود.
زمستون فکر کنم باید بریم آب معدنی بخریم.
شیکه.
نه شیکه که آخه نشون میده که بحران آبه دیگه،
ولی شیکه،
ظاهر شیکه.
آره خیلی جالب، اون جایی که ما زندگی میکنیم در تهران، اون جاها نمیتونن زیاد بکنن.
چرا؟
قنات زیرمون.
آها.
و مثلا
این هنوز هم آب داره؟
بله. حالا میخوام بگم
شما با بحران آب مواجه نمیشه.
بعد نه، حالا اون آب آشامیدنی نیست.
آها.
و اینکه مثلا ما چای آسانسورمون آب داره.
آشان.
و پمپ گذاشتیم و اون آب رو تخلیه میکنیم. چیکارش میکنیم؟ اگه گفتی
برای باغچه
ما. آها، حالا اون جایی که ما زندگی میکنیم خونه ها همه مثل شمال توره.
خب.
یعنی آب قنات داریم و میزنیم، آب پاچی میکنیم.
بله.
روزی مثلا 2 ساعت ما آب داریم که میتونیم باغچه هامونو به غیر از آب شهری که آب آشامیدنیه، غیر آب شهر ترسا که در صورت چیز برنامه کاربردی، برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب کنید، بهمون بگید که قانون کار شما باشه مشکلی داری و مجلس باید چه کنه. سلام، بزرگترین مشکل قانون کار نگاه کلی آن است. نگاه کلی آن است. آها. از پای اساس مشکل داره.
خود قانون مشکل نداره، اجرا نشدنش. آره. مشکل داره.
با نگاه توسعه و پیشرفت نوشته نشده، باید کلا کنار گذاشته شود و قانون جدیدی تدوین شود. امیر از تهران.
بسیار خوب.
سلام، اگر همین قانون حال اجرا همین قانون حال رو اجرا کنن، حتی به نیمش هم ما کارگرا راضی میشیم. برای ما تو همین پایتخت شرکت سیمان تهران طرح طبقه‌بندی میخواست اجرا کنه، همین کارگران که سیکل رد کردن، سیکل ردن.
خب.
گفتم بار ماری داره. اگر بخوایم طبق مدرک رد کنیم، و جالب معاون اداره کار مأمور منابع انسانی بود در شرکت ما، بعد شما میگید اصلاح قانون چه فایده ای؟ چه فایده ای؟ 1000 تا قانون بنویس. خیلی هم شیکه که شیکر از من یاد گرفتی ها.
خب.
آقای احمدی. خیلی هم شیکه که عمل کنه. آقای راسخ دوست داشتنی احمدی هستم از سلام. من نفهمیدم چی میگی. شما فهمیدید؟
چرا چرا؟
خب
دوست نگاه درباره قانون کار تایل من.
بریم آقای مهمان.
الان آقای شهریاری رو خط ارتباطیمون هستن، ایشون مدیر محترم دفتر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب فاضلاب هستن. آقای شهریاری خدمتون سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش اومدی.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی،
زنده باشید،
مجری محترم برنامه و همه شنوندگان محترم و خوب برنامه رادیو گفتگو.
آقای شهریاری مجری برنامه سلام عرض میکنم، مجری برنامه آقای راسخ هستم، من فقط پیامک میخونم.
بزرگواری شما.
حالا فرهاد یه انرژی فوق العاده ای داره با قلب نازنینش که ناراحته، با این حال انرژی رو کنار نمیذاره برای مردم.
عالی عالی.
زنده باشید. آقای شهری، من درست گفتم امسال شاید یکی از جدیترین چالش های مردم ما آب باشه؟
بله، دقیقا فرمایشتون کاملا درست بود. حالا من باید این اول عرض کنم خدمتتون که خب اقلیم کشور ما یه اقلیم خشک و نیمه خشکه.
درسته.
و شرایط کمبارشی، خشکسالی، ترسالی و اینا فرایندهایی هستند که ما همه ساله باهاش شاهد هستیم و متاسفانه الان 2 سال پی در پی هست که ما گرفتار این موضوع خشکسالی هستیم و امسال هم با توجه به اینکه سال گذشته این خوشسالی شروع شده و با یه شدت و حدت خیلی بیشتر و تقریبا میشه گفت بقای حدی رو ما داریم در خصوص خوشسالی تجربه میکنیم. امسال هم ادامه همون خوشسالی هست و امیدواریم که به هر حال یک شرایط ایجاد بشه که ما بتونیم این رسالت خودمون در تامین آب رو به نحو احسن انجام بدیم.
درست. آقای شهریاری ببینید تو همه حوزه ها مشکلاتی که به وجود میاد میشه واقعا مسئولین رو به پرسش کشید و ازشون پاسخ خواست که چرا، اما خب ما آب که نمیتونیم تولید کنیم، آب فقط باید مدیریت بشه. خب توی همچین شرایطی الان ما کجاها چالش مدیریت حوزه آب رو داریم که تو این خشکسالی بتونیم ازش عبور کنیم؟ من پیش بینی مینه، یعنی زمستون هلوش مثلا نیمه اسفند بود، یه تصویری از سد مملو و لطیان ما دیدیم، زمستون کمتر از 30% آب داشتن این دو تا سد. الان فراد بگش گفت کرخه انگار خشکه. حالا یه بخشش برمیگرده به همسایه غربی ما با اون سد ایلیسو و آتاتورکی که زده، یه بخشش برمیگرده به خشکسالی. خب تو این شرایط چطور باید مدیریت کنیم این در واقع میشه گفت آبی که نمیتونیم تولید کنیم، درگیر خشکسالی هم شدیم؟
بله، اگر اجازه بفرمایید من یه آماری رو اول خدمتتون عرض بکنم. بله. جناب عالی هم به درستی اشاره فرمودید وضعیت سد لطیان و مامدو رو. خب ما در حال حاضر سدهای پنجگانه تهران که وظیفه تامین آب شرب تهران رو به عهده دارن،
بله،
وضعیت ذخیره آبیشون 505 میلیون متر مکعبه. این میزان در روز مشابه سال گذشته 774 میلیون متر مکعب بود. یعنی ما سال گذشته درگیر شرایط خشکسالی بودیم.
بله.
علارغم این الان در حال حاضر 269 میلیون متر مکعب کسری ذخیره مخزن آب‌های سطحی و همین سطح‌های پنجگانه تهران رو شاهد هستیم.
بله.
بارندگی رو هم که هم شنوندگان محترم هم جناب عالی و عزیزان استفسار دارید که شرایط بارندگی الان به هیچ عنوان در فصل بهار که ما امیدواریم این بارش‌های بهاری اتفاق بیفته، برف‌هایی که به عنوان بودجه برفی از زمستون سال گذشته هست اینا رو ذوب برف اتفاق بیفته، روانا پاسد بشه و بیاد مخازن سدها رو پر بکنه، متاسفانه ما بارش بارشی هم آنچنان شاهد نبودیم، به نحوی که همین فروردین ماه ما کلن 10 میلیمتر بارش در سطح استان حوزه مرکز استان تهران شاهدش بودیم.
یعنی اصلا هیچ در واقع
دقیقاً هیچ، متوسط بلند مدتمون 43.5 میلیمتر بود.
درست.
یعنی ما بیش از 77% کاهش بارندگی فقط در فروردین ماه که فصل آبگیری سدها است. و اگر بخوام این آمار رو از ابتدای سال آبی بگم، ما از ابتدای سال آبی 161 میلیمتر کلن بارش داشتیم تا الان که متوسط بلند مدتمون 232 میلیمتر هست. 31% نسبت متوسط بلند مدت. اینا همون بقایای حدی هست که عرض کردم خدمتتون.
بله.
خب دقیقا این شرایط رو ما داریم. جناب عالی به درستی اشاره فرمودید بحث مدیریت مصرف، ما خب سرانه مصرفمون رو حتما باید و اون استانداردهای مصرفیمون رو باید الگوهای مصرفیمون رو رعایت بکنیم که بتونیم با این شرایط و با این منابع آب محدودی که در اختیار داریم انشالله اون مقوله سازگاری با کم آبی و سازگاری با این شرایط رو به نحو احسن بتونیم پیاده بکنیم.
ممنونم.
اینم فقط عرض کنم خدمتتون، اینم حالا در کنار اون مدیریتی که ماها به عنوان مسئولین و متولیان آب در تامین آب باید انجام بدیم،
بله،
بزرگترین و اساسی ترین نقش رو همشهریان محترم میتونن، بله، داشته باشن در بحث صرفه‌جویی و همین آموزه‌های دینی که، بله، داریم انشالله بتونیم تامین آب رو انجام بدیم.
ممنونم. خواهش میکنم. آقای دکتر شیخی هم به ما پیوستن، عبدالمجید شیخی از کارشناسان این حوزه که دقایقی است برنامه رو میشنون. آقای دکتر شیخی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان عزیز، شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون
هستم. آقای دکتر شیخی، منم دهنوی هستم، سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادت دارم فقط لطفاً از روی اسپیکر یعنی بلندگو یا هندزفری بردارید که صداتون رو ما بهتر بشنویم.
من رو تلفن رو گوشی دارم. از
بله، خب صداتون یه مقدار بعد به ما میرسه آقای دکتر شیخی. توضیحات آقای شهریاری رو شنیدید آقای دکتر شیخی؟ یا بله، یا چشممون باید به آسمون باشه یا به مردم بگیم مردم مثلا در مصرف صرفه جویی کنید، در حالی که حتم دارم خیلی از شهروندان ما این رعایت رو میکنن، اما حوزه کشاورزی ما حوزه ایست که
ما نمیتونیم واقعا کنترل بکنیم، چون کشاورزی ما سنتی سالهاست داریم میگیم و نتیجه هم نگرفتیم. الان تو این وضعیت باید چیکار کنیم به نظرتون آقای دکتر شیخی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال یا باید به فکر افزایش ورودی بود یا به فکر کاهش خروجی منابع آبی.
خب
عرض کنم خدمتتون، در بخش کشاورزی را ابتدا عرض کنم، مصوبه‌ای داره هیئت وزیران که 85% هزینه تجهیز آبیاری، تجهیزات آبیاری تحت فشار زمینای کشاورزی را دولت تامین کنه و 15% آورده رو کشاورزان بیارن.
بله.
من قبلا هم بارها پیشنهاد دادم که این 15% رو موکول کنن به بعد از افزایش تولید و صرفه‌جویی در مصرف آب که بهره‌وری بالاتر میره، میشه این اقساطی از کشاورزان گرفت.
خب
یعنی کشاورزان با همین تامین اعتبار 100% بتونن زمینای خودشون رو مجهز کنن به تاسیسات آبیاری تحت فشار، بارانی، قطره‌ای، کوزه‌ای، از کنم نواری به خصوص.
این تصمیمات های شیخی در راستای اجرای قانون توزیع عادلانه آبه؟
بله، این عرض کنم خدمتتون، بالاخره بایستی مصارف آب در کشاورزی که حدوداً دست کم 70% مصارف ما رو تشکیل میده،
خب
از اینجا شروع کنیم.
درست.
راه حل دوم هم اینه که ما بیاییم کشتای گلخونه‌ای را، مزارع گلخونه‌ای را بیشتر تشویق کنیم.
خب
تو الان من مثال میزنم، ببینیم ما با حدود 0.1 لیتر آب در ثانیه در کشت گوجه، مثلا گوجه فرنگی، حدود 600 تن در 1 هکتار گوجه برداشت.
خب آخه ببینید الان وزارت نیروی نمیتونه وزارت جهاد رو مجاب کنه که اون هم کشاورز رو مجاب کنه این کار انجام بده.
اشکال نداره،
باید مشوق براشون بذاریم دیگه.
بله، منم مخاطبم وزارت نیرو نیست، وزارت جهاد کشاورزی.
آخه این حرف ما سالهاست داریم میزنیم آقای شیخی، این اتفاق نیفته. ما الان کشورهای گلخونه ایمون 1% کشاورزی کشورمون هم نیستن.
بله، عرض میکنم خدمتتون، این راه حل هاست دیگه. حالا اینکه عمل نکردن یا انجام دادن، اینه بله. که واسه از مسئولین بپرسیم. به هر حال در این 2 دهه گذشته کوتاهی شده.
بله.
نه فرمودی، ما الان 25 تو این 27 سال گذشته فقط 2 سال متوسط بارندگیمو خوب بوده.
درسته.
بقیهش خوشسالی بوده.
بله.
این خوشسالی هم خوشسالی منطقه است، تنها ایران نیست. ببینید الان گرد و غباری که میاد تو ایران، اینا از ناشی از جنوب و شرق سوریه است، از عراق، از شمال عربستان. عربستان سابقا 1,200,000 هکتار را با آب شیرین کنها عرض کنم کش میکرد.
درسته.
الان میزان سطوح زیر کشت مزارع عربستان در شمالش به 200,000 هکتار رسیده. یعنی نه وابسته شدن به واردات. در دهه 60 من یادم 2 سال ما از عربستان حدود 2,000,000 تن گندم وارد کردیم.
خب
اینا فهم، ولی الان اونجا دیگه کش نمیشه، زمینا خوش شده.
درست.
گرد و غبارش داره میرسه به سمت ما، وقتی یه باد
ولی آیه ببینید آیه شیخ، درست میگید، اما این گرد و غباری که 2 هفته پیش در تهران بود 70% منشأ داخلی داشت، منشأ خارجی نداشت.
بله خب اینم خوش عرض کردم، خوشسالی منطقه‌ایه.
بله.
خوشسالی ایران تنها نیست، نگفتم خوشسالی ایران نیست.
درسته.
خوشسالی در ایران و منطقه.
بله.
اینا همه با هم جمع میشن، ولی دقت بفرمایید، عمده بادا غربیه، یعنی از سمت غرب کشور وارد کشور میشه.
صحیح.
اناد فرمودیم.
بله.
خب قبل از هم کشورهای از کنم منطقه لبنان و اینا هم که دریاست، بنابراین زمینی اونجا وجود نداره.
دوست.
که خاکی بلند بشه، پس این خاک از این منطقه شامات در واقع میاد به طرف ما.
ممنونم.
و شمال عربستان.
متشکرم شیخی. بله.
خواهش میکنم، عرض کردم خدمتتون، ما مصارف کشاورزی را میتونیم روش ماناو بدیم و کم کنیم با تغییر روش کشت غرقابی به کشت نواری و عطن. ولی راه حل کامل و بلند مدتش پیاده سازی الگوی کشته.
بله بله.
الگوی کشت باید بیاد روی
بله.
اقلیم متمرکز بشه، کشتای متناسب اقلیم رو تکلیف کنه،
یا باید مشوق باشه یا باید به زور بله، این کاری کرد. در غیر این صورت همه این حرفا
کنه یا باید تنبیه کنه.
بله، در غیر این صورت حرفا نتیجه ای نمیده.
غیر مجاز را ببندیم.
بله.
روی چاهای مجاز کنتور بذاریم.
درست.
دیگه نمیشه روی آب عرض کنم مالیات وزن نکرد. ما باید روی مح...